بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت و مخصوصا نثار روح سردار بزرگ جبهه مبارزه با کفر و استکبار جهانی، مدیر و فرمانده جبهه مقاومت سردار سلیمانی و همراهان عزیز و بزرگوارش، شهید ابو مهدی المهندس، شهید حسین پور جعفری و دیگر کسانی که در آن جنایت استکباری آمریکا به شهادت رسیدند. با کسب اجازه از محضر همه شما اساتید، بزرگواران و سروران عزیز و بزرگوار روحانی خودم، اساتید خودم، و عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع اوقات شما عزیزان هستم. سردار سلیمانی رویکرده‌ها و جلوه‌های جمیلی در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین نظامی داشت. خیلی ها او رو فقط به عنوان یک سردار، به عنوان یک سرلشکر که بعد از شهادتش دیگه عنوان سپه بود، دیگه یک درجه ارتقایی رو رهبر معظم انقلاب، فرمانده معظم کل قوا، به شهدا خوب به طور قانونی اعطا میشه، به عنوان سپه بود مطرح شد. اما این یک جلوه بسیار کوچکی از جلوه های جمیل و رفتاری اون مرد بزرگ بود. همونطوری که ما اگر نهضت عاشورا رو فقط در جریان نظامی روز عاشورا یا امام حسین علیه السلام رو فقط به عنوان یک جریان جنگ در روز عاشورا بخوایم ببینیم و ملاحظه بکنیم، جفا کردیم در حق امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا رو نتوانستیم درک بکنیم. اگر از سردار سلیمانی هم فقط به عنوان یک نیروی نظامی بخوایم ازش یاد بکنیم، در حقش جفا کردیم و او رو نشناختیم. سردار سلیمانی در جلوه های جمیل، در جلوه های متعدد، اخلاقی، فرهنگی، حتی اقتصادی، سیاسی، در همه زمینه ها جلوه های جمیلی داشت که به بعضی از آنها اشاره میکنم. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در 40 عبارت بیش از 60 خصلت و ویژگی از این سردار بزرگ یاد فرمودند، اون هم بعد از شهادت. چون قبل از شهادت در زمان حیات بعضی از تعریف ها و تمجید ها ممکنه دلیلهایی داشته باشه، میخوان بهش روحیه بدن، میخوان شخصیت بهش بدن، میخوان بهش انگیزه بدن، کار بیشتر انجام بده، با توان بیشتر در عرصه ها و صحنه ها باشد. اما یه وقت هست نه، بعد از شهادت اون هم یک مرد حکیم، یک مرد بزرگ که از روی هوا و هوس سخنی نمیگوید، از روی شیدائی و شیفتگی از کسی تعریف نمی کند، بلکه هر جهتی که بیان می‌فرمایند پشت اون کلمه، پشت اون عنوان جریان‌ها و مسائل مختلفی وجود دارد. از اون جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی از او به عنوان نمونه‌ای برجسته از تربیت شدگان مکتب اسلام و امام یاد فرمودند، درست در روز شهادتشون، در 13 دی 98، همون صبح جمعه، در بیانیه‌ای که حضرت آقا صادر فرمودند، ازشون به عنوان یک نمونه برجسته از تربیت شدگان مکتب اسلام و امام یاد فرمودند، ازشون به عنوان چهره درخشان و قهرمان امت اسلامی، و یا کسی که دارای روحیه معنویت جویی و اخلاص در عمل است. در عبارت دیگر از او به عنوان کسی که او نماد امید و اعتماد به نفس بود. خیلی ها در بعضی از جریان ها اون اعتماد به نفس خودشون رو از دست می دهند، یا امید به آینده ندارند، آینده رو روشن نمی بینند، افق آینده رو درخشان و روشن نمی بینند. اما حضرت آقا ازشون به عنوان این که کسی که امید دارای امید و اعتماد به نفس بود یاد می فرمایند. حس کردم حدود 60 عنوان که در 40 عبارت در بعضی از عبارتها چند ویژگی یاد فرمودند و در نهایت از سردار سلیمانی به عنوان کسی که دارای یک مکتبه. خب مکتب رو آقا توضیح دادن، فرمودن مانعی هم نداره، ما میگیم مکتب اسلام، میگیم مکتب تشیع، میگیم مکتب امام حسین. در واقع مکتب برای یک انسان یا برای یک جمع و جمعیت اون مجموعه ای از ارزش هاست که یک فرد یا یک جامعه با آن اعتقاد دارد، اونها رو پذیرفته، اونها رو به زبان می آورد، در مرحله دوم بیان می کند و سوم اینی که در مقام عمل به اونها عمل می کند و از اونها دفاع می کند. بعضی ها هستن عقائدی دارند اما اونها رو شهامت بیان اونها رو ندارند. سردار سلیمانی این شهامت رو داشت که باورها و عقائد خودش رو بیان بکند. بعضی ها بیان می کنند اما در مقام عمل اون صداقت لازم رو ندارند. خوب حرف می زنند. خداوند متعال می فرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلام طیب، کلام پاک، کلام پاکیزه، کلام متقن و محکم ممکن از خیلی ها شنیده شود اما اون عمل صالحی که کلام طیب رو بدرقه می کند ممکن اون عمل صالح رو نداشته باشند. خداوند متعال فرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. حضرت امیر در نهج البلاغه بفرماد یقولون فی المجالس کیت کیت، در مجالس و در سخنرانی ها ممکنه بگویند چه می کنیم و چه، اما و اذا جا القتال، وقتی صحنه درگیری، صحنه عمل به میان میاد، ببینیم صحنه رو خالی میکنند. و بعد جلوه چهارم یک مکتب این است که انسان از اون مکتبی که پذیرفته، اعتقاد به اون دارد و اون رو بیان میکند و به اون عمل میکند، از اون دفاع هم بکند. در واقع یه وقت هست انسان دارای یک امنیت درونی است که ایمانه، یه وقت هست نه، یک امنیت بیرونی برای مکتبش هم ایجاد میکنه. سردار سلیمانی کسی بود که هم با ایمانی که داشت از اون باورهای درونی خودش مراقبت میکرد، محافظت میکرد و هم با عملش و با دفاع از باورهایش در واقع یک حفاظت بیرونی هم از باورها و عقاید خودش داشت. ولذا در این جلوه ها و در این مسائل خیلی جای سخن و صحبت هست. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مکتب سلیمانی را در دو کلمه خلاصه فرمودند. یکی از ارکان مکتب سلیمانی صدق و درستی و راستی است و دوم اخلاص. به این خیلی مهمه، درس‌های آموزنده است برای ما. آقا فرمودند مکتب حاج قاسم، مکتب سردار سلیمانی در دو کلمه خلاصه می شود، یکی صدق و دیگری اخلاص. من راجع به صدقش چند جمله مصدق اوقات شما می شوم. خداوند متعال در قرآن مدعیان ایمان را به چند دسته تقسیم کرده. خیلی ها ادعای ایمان می کنند، خیلی ها حرف از انقلاب می زنند، خیلی ها خودشون رو در صحنه ها به هر حال به نحوی حاضر می دانند. خداوند متعال چون از با لسان قرآن و از دیدگاه قرآنی این معنا رو عرض می کنم، عادتا جای خدشه نمی تواند باشد. یه عده رو خداوند متعال از مدعیان ایمان می فرماید مشرکند. در آیه 106 سوره یوسف می فرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مدعی ایمانند اما در حقیقت مشرکند. عملکرد آنها عملکرد موحدان نیست، عملکرد مشرکین است. نگاهشون به سخنان دیگران است که قرآن فرماید ایبتغون عندهم العزه، شما عزت را، شکست ناپذیری را نزد دیگران میبینید. ولله العزت و جمیعا، تمام عزتمندی، تمام قدرت، تمام شکست ناپذیری در خانه خداست. سردار سلیمانی از جمله کسانی بود که عزت را از آن خدا و رسول خدا و مؤمنین میدانست، همون که قرآن میفرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، و دنبال این نبود که قدرت‌های دیگران یا قدرت‌های خارج از حوزه اسلام رو بخواد با خودش هماهنگ بکنه. یه عده مدعی ایمانند اما قرآن فرماد اینها مشرکند. دوم، کافر، به ظاهر ادعای اسلام میکنند اما قرآن فرماد اینها کافرند. اونا کیا هستند؟ مؤمنین متجزی، به تعبیر بنده. این مؤمن متجزی رو بنده عرض میکنم، یعنی به بعضی از احکام الهی اعلان میکنن ایمان داریم، در نماز خوبه، روزه رو قبول داریم، حج برای چی بریم اونجا؟ یه بنده خدایی به خود من در مسائل حج میگفت این چیه، ما رو برداشتین آوردین در رمی جمرات سنگ به سنگ بزنیم، برداشتین ما رو آورده، گفتن اگر این باشه که دور خانه کعبه هم دور سنگ ها میچرخیم، اگر بعد دید شما از مثلا رمی جمرات سنگ و سنگ و سنگ میزنید چه فایده؟ پس در مسجد الحرام هم که دیگه اونجا خدا که تبلور در خانه کعبه نکرده بود، اونجا هم پس شما دور سنگ داشتی میچرخیدید. ببینید بعضی ها این طوریست. خداوند میفرماید که بعضی ها این گونه اعلان میکنن نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بخوان بین ایمان و کفر یک راه میانه ای رو پیدا بکنن. خداوند متعال فرماد اولئک هم الکافرون حقا، کفار واقعی اینا هستند. کیا؟ مؤمنین متجزی. بله احکام قصاص رو قبول نمی کنند، بعضیان خشونت درشه، همین که اعلام می کنند اعدام نه. چرا موقعی که اینها در میدان مثلا حضور پیدا می کردن و اغتشاش می کردن، آدم می کشتن، بسیجی رو کشتن، مردم عادی رو به شهادت رساندن، نیروی انتظامی رو اونگونه ظالمانه به شهادت رساندن، نگفتید چرا این کار رو می کنید؟ الان که به حکم خداوند متعال که این ویژه شریعت خاتم الانبیا هم نیست، در قرآن ملاحظه بفرمایید النفس و به نفس از زمان حضرت موسی بن عمرانه، من در قرآن مثلا این رو پی گرفتم، النفس و به نفس مربوط به توصیه هایی است که در احکام حضرت موسی و سپس حضرت عیسی ابن مریم و الان هم به عنوان احکام نورانی اسلام هست. و دسته سوم کسانی هستند منافقند، ادعای اسلام می کنند و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، می گویند ما ایمان به خدا و قیامت آوردیم اما خداوند فرماد و ما هم به مؤمنین، اینا مؤمن نیستن، اینا کافر دروغگو هستن. دسته چهارم کسانی هستن که مسلمانند، ادعای ایمان میکنند اما اینها مؤمن نیستن. قالت الاعراب آمنا، اعراب آمدند خدمت پیامبر عظیم شان اسلام، عرض کردن که ما ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا، پیامبر، خداوند فرماد پیامبر بهشون بگو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، شما اسلام آوردید. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده. بله ادعای اسلام، ادعای ایمان میکنید اما مسلمانید، مرحله پایینتره، تسلیم شدید، سر جنگ ندارید. یه دسته پنجمی هستند که خداوند متعال از اونها به عنوان مؤمنین واقعی یاد می کند و برای این مؤمنین واقعی ویژگی هایی بیان می فرماید و با تمسک و مددجویی از این آیات قرآنی می خواهم عرض بکنم که یکی از جلوه ها و یکی از نمونه های مؤمن واقعی قرآنی سردار سلیمانی بود.
نه از جمع دسته اول و دوم و سوم و چهارم، بلکه خداوند متعال در سوره حجرات آیه 15 بفرماد انما المؤمنون، انما از ادات هست دیگه، مؤمنین فقط اینا هستند. چهار مورد در قرآن کلمه انما المؤمنون آمده، چهار مورد، دو مورد از سوره حجراته. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اینا راست میگن. مؤمنین دارای این ویژگی ها هستن. مؤمنین واقعی کسانی هستن که آمنوا بالله و رسوله، مرحله اول ایمان به خدا و رسول آوردن، دوم ثم لم یرتابوا، هرگز دچار تردید نشدن. سردار سلیمانی از روزی که قبل از انقلاب، از مبارزین قبل از انقلاب بود، یک نوجوان یا یک جوان انقلابی قبل از انقلاب بود و در دوران دفاع مقدس در مبارزه با جبههی که علیه ایران باز کردند و دنیا آمد در این صحنه ورود پیدا کرد و بعد از دوران دفاع مقدس در مبارزه با اشرار در شرق کشور و پس از آن در غرب آسیا در مبارزه با کفر و استکبار جهانی، هرگز در راهی که داشت دچار تردید نشد. یه روز خودشون رو من فرمودن که ما الان جبهه سوریه، وقتی مثال سوریه شروع شده بود، فرمود ما الان عملا در زبان بعضی ها ما الان ضد انقلابیم، چون میگن سوریه مردم انقلاب کردند و ما در مقابل اون انقلاب سوریه ایستادیم. خودش من فرمود، بفرمود عملا در زبان اونها الان ما ضد انقلابیم، اما در آینده مشخص خواهد شد که نه، پشت این جریانی که ازش میگن جریان انقلاب، چه جریانها و چه دستهایی نهفته است و دارن اونها فرماندهی و مدیریت میکنن. من راجع به همین قسمت آخریش که قسمت آغازین آیه که میفرماد انما المؤمنون، مؤمنین واقعی کیا هستن، بنده با شناختی که ازشون دارم به حدود 40 قبل از این که ایشون هنوز بخواد پاسدار بشه، بنده از قبل شناخت داشتم نسبت به ایشون. حتی یادم هست یه افطار بود در منزل مرحوم آقای خزائی در کرمان که پسرش هم در جریان دفاع مقدس به شهادت رسید، مسئول گزینش سپاه که اون موقع یک جوان شیرازی بود، ایشون گفت که یه آقای اومده میخواد پاسدار بشه به نام قاسم سلیمانی، نمیدونیم قبولش بکنیم قبولش نکنیم، به نظر میاد روحیات خوبی داره ولی آستین کوتاه، ورزشکاره، نمیدونیم قبولش بکنیم یا نه. گفتم من میشناسمش، بپذیریدش، پاسدار خوبی خواهد بود. آقای شبرو مسئول گزینش سپاه بود اون زمان، آقای شبرو به حال تردید داشت ایشون به عنوان پاسدار بشناسه یا نه. من قبل از این که ایشون بخواد یا تو سپاه، از زبان دو تا از آیون علما یا طلبه‌ها که با هم بودیم قبل از انقلاب در همین قم تحصیل می‌کردیم، به گفت سردار حاج قاسم یا قاسم سلیمانی، اون زمان دیگه نه سردار بوده نه حاجی بود، به گفت تو رستوران ما کار می‌کنه، تو رستوران اونجا کار گارسونی میکنه، کار خدماتی انجام میده. اون دو بزرگوار که بگم یکیشون همه تون میشناسید، اینا دامادای اون صاحب رستوران بودن. میگفتن حتی این آدم از غذای رستوران ما حتی مزه نکرده، ببین ها طعم خوبی داره یا نه، اینقدر نسبت به حلال و حرام، اینقدر نسبت به کارش تعهد داره که برای اونها، یعنی قبل از انقلاب، میگفت که حتی غذای رستوران رو یک بار حتی ما نفهمیدیم غذاشو بچشه ببین چه مزه‌ای میده، به کار خدماتی میکرد. که من از کردم من از اونجا میشناسم آدم درستی هست و آمد در سپاه وارد شد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آیون فضلا، من عذرخواهی میکنم، معذرت خواهی میکنم، سردار سلیمانی یک مسلمان رساله‌ای بود به تمام معنا. یه آدمی بود که حلال خدا رو حلال میدانست، حرام خدا رو حرام میدانست. یه آدمی بود که آبروی مردم براش حرمت داشت. یه روز با هم بودیم، از عملیات شرق کشور برگشته بود، با هم داشتیم با یه پیکان میرفتیم لشکر، چند دونه شکلات جلو ماشین بود، همین جلو کنار دنده، به من گفت که فلانی این شکلات ها رو راننده ما تو مأموریت از پول سپاه گرفته، از حقوق از پول سپاه گرفته. بچه من اومده تو ماشین از این شکلاتای دونه خورده، الان من وظیفم چیه؟ چه کار باید انجام بدم؟ یعنی برای یه دونه شکلات، اینا هم که عرض میکنم شنیده ها نیست، اینا مشاهدات نه مسموعات، از یه دونه شکلاتی که بچهش خورده و از پول سپاه بیت المال تهیه شده، ایشون نگران بود چه باید بکنم. اینا باید برای اونهایی که اموال بیت المال رو چپاول میکنند و غارت میکنند و از ارث و میراث خود برای خودشون حلال تر میدونن، برای اونها باید گفته بشه. خانه نداشت، در یه خانه سازمانی مدت ها زندگی میکرد. پس از این که با قرض و قله که حالا من در جریان هستم چگونه حتی پولش تهیه شد تا توانست خانه ای بسازه، به راننده ایشون من گفتم شما که تو خونه حاجی میری میای ببین چی کم داره. فرمانده لشکر بود اون زمان، آی جهانشاهی اسمش هم عرض بکنم، آی جهانشاهی راننده ایشون بود. گفتم چی کم داره؟ گفت حاج قاسم تو خونش تلویزیون نداره. ببینید یه فرمانده لشکری که اون همه امکانات لشکر و سپاه در اختیارشه، میگفت حتی تو خونش یه تلویزیون نداره. که من با آقای حسنپور که اون زمان پشتیبانی لشکر بود، الان نماینده سیرجان، نماینده محترم مردم سیرجانه، من بهشون گفتم یه تلویزیون رنگی از سیرجان خرید آورد برا من به عنوان کادو و خونه براش بردم. یه آدم دستپاک، یه مؤمن واقعی رساله‌ای، تو لبنان بود، تو سوریه بود، زنگ میزد فلانی من اینجا این مورد مسئله مقلد آقا هم هستم، فتوای آقا چیه؟ برا من فتوای آقا رو برام بگو. ببینید یه آدمی که حلال و حرام خدا رو در مسائل خیلی جدی در مد نظر داشت. باباش به رحمت خدا رفته بود، من سخنران مراسم باباش بودم به مادرش هر دوشون. گفت که یه وقت نخواهی تو صحبت هاتون مثلا منو معرفون ها قرار بدی. پدر من 60 سال اهل خمس و زکات بود. 60 سال قبل از انقلاب دیگه میخوره. یعنی کسی که مال حلال خورده، مال حرام نخورده، مال زکات نداده تو خانش نیامده. چون دامدار بودن، عشایر بودن، کشاورز بودن تو روستای قنات ملک. کسی که یک انسان مؤمن مسلمان رساله‌ای، آمنو بالله و رسوله ثم لم یرتابو. ببینید جلوه اول یا ضلع اول ایمان سردار سلیمانی در مسئله ایمانش، مؤمن بود به خدا و رسول خدا. دوم مؤمن به راهش بود، مسیری که میرفت قبل از انقلاب، دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، مبارزه با اشرار، مبارزش در منطقه مقاومت، هرگز دچار تردید نشد، هرگز دچار شک نشد. با اینی که در مقابلش بعضی از آدمهای به ظاهر مسلمان خیلی محکم بودند، خودش یه روز من گفت که راجع به داعش، گفت اداعش و مد داعش و ما ادراک مد داعش، این عبارت از ایشونه. و گفت نمیدونی اینا چیان، چه آدمایی هستن، تو عقایدشون چقدر محکمن. یه شنود بیستیمی ازشون داشت، میگفت که یکی از همین عوامل انتحاریشون با بیستیم صحبت میکرد با فرماندهشون، میگفت تو به من ظلم کردی، تو به من جفا کردی، تو به من نمیدونم خیانت کردی. گفت چرا؟ گفت قرار بود تو این عملیات انتحاری من شرکت کنم، نوبت من بود، چرا دادی به دیگران و منو از رفتن بهش محروم کردی؟ و گفت با این آدم ها سر و کار داریم. یه آدمی که در میدان بصیرت و دشمن شناسی و مسیر شناسی و حق شناسی و باطل شناسی یک انسان نابغه ای بود. اگر کسانی که با ایشون سر و کار نداشتن، درک این مطلب براشون سخت. آقا فرمودن، رهبر معظم انقلاب فرمودند، جریان پیدایش داعش را قبل از به وجود آمدن ایشون پیشبینی کرد و یادآوری کرد. یعنی هنوز داعشی به میدان نیامده، هنوز عملا به صحنه نیامده، اما آقا فرمودند ایشون پیشبینی کردند. توی بحثی که داشتن ایشون فرمودند که آدم باد درایتی بود، من عین عبارت حضرت آقا را یادداشت کردم. ایشون فرمودند که ظهور داعش را، عین جملات آقاست، ظهور داعش را قبل از به وجود آمدن پیشبینی کرد. بعد فرمودند آدم با درایت و با هوشی بود. واقعا آدم با درایت و باهوشی بود. بعضی از ما آدمای تو مسائل سیاسی اینقدر زکامیم، حالا من تعبیر محترمانش به کار میبرم، اینقدر گیج هستیم اصلا نمیتوانیم بفهمیم اطرافمون چه میگذره، نمیتوانیم بفهمیم پشت بسیاری از جریان‌ها چیه. اون بصیرت لازم رو برای دشمن شناسی، برای موقعیت شناسی، برای تشخیص دوست از دشمن، برای اینکه در مقابل دشمن بتوانیم موضع بگیریم چه کار باید بکنیم نمیدانیم. اما سردار سلیمانی میدانست. چرا؟ چون از جمله کسانی بود که ایمان به خدا و رسول خدا داشت. ثم لم یرتابو، هرگز تردید نکرد، هرگز شک نکرد که این مسیری که داره میره مسیر درستیه. بعضی ها دچار تردید شدن. شماها خیلی، شما همتون از اساتید بنده هستید، خیلی آدم ها سراغ دارید که یه روزی همراهی کردن تا یه جایی آمدن، بعضن متزلزل شدن، دچار تردید شدن، متوقف شدن، برگشتن و بعضن رفتن پازل دشمن رو هم تکمیل کردن. اما سردار سلیمانی هرگز دچار تردید نشد، هرگز دچار تردید نشد. و حتی برای این که بداند چگونه باید در مقابل این جریانها بایستد، راه درستی رو رفت که اون تو قسمت چهارم رکن ایمانش عرض میکنم. یک، ایمان به خدا و رسول خدا. دوم، ایمان به درستی راهش که هرگز دچار تردید نشد. سوم، ایمان به امامین انقلاب، به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و به رهبر معظم انقلاب ایمان داشت. یه روز خودش من فرمود من روحانی که قبول داشته باشم مثل پیغمبر قبول دارم. این جمله مثل پیغمبر من از خودشون شنیدم. یعنی وقتی که حضرت امام به ایشان فرمان میداد این کار باید انجام بشود یا انجام نشود، انگار دستور خداست. خودش فرمود بعد از جریان پذیرش آتش بس، گفت که من تا صبح گریه کردم. مثلا اون جمله‌ای که امام فرمودن که من به حال جرعه زهر رو نوشیدم و فلان، ایشون گفت ما تا صبح گریه کردیم نتوانستیم بخوابیم. فرداش بعضی از فرماندهان جنگ رو صدا کردیم و همراه شدیم بیایم تهران و آقا بگیم آقا ما در خدمتونیم، ما تا آخرین نفس هستیم، پای کاریم و خیلی برامون، شاید ما کم کاری کردیم که شما این جمله رو فرمودید. ایشون فرمود در بین راه داشتیم می آمدیم، خبر به حضرت امام رسیده بود، به ما آقا فرمودید پیغام بدید برگردید، ما بلا فاصله برگشتیم. یه روز امام فرمود صلح با صدام، حال کسانی که هم سن و سال بندن خوب یاد دارن، امام فرمود صلح با صدام به منزله دفن اسلامه، به خاطر دارید دیگه. اما بعدش هم امام در شرایطی که قرار گرفتند به جامعه بود، اون هم نه صلح با صدام، پذیرش قطعنامه، پذیرش قطعنامه غیر از صلح با صدامه. با نسبت به پذیرش قطعنامه حضرت امام این رو پذیرفتند، اون هم با اون عباراتی که به کار بردن. در همه شرایط همون که ولا یحمل، از تمیل فرماد اهل البصر ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم به مواضع الحق، واقعا عالم بود به مواضع صبر با اون بصیرتی که داشت. و چهارمین رکن از ارکان ایمانی سردار سلیمانی ایمان به مردم بود. مردم رو باور داشت، نه مردم چپ یا راست یا سیاسی یا غیر سیاسی انقلابی یا هرچی، نه، به مردم، مردم رو باور داشت. و لذا از همه کسانی که من خب با هم بودیم دیگه، سالها با هم بودیم، هر کس که اعلان میکرد، اعلان آمادگی میکرد که بیا در مسئله مثلا غرب آسیا با جبهه داعش و استکبار جهانی مبارزه بکنه، نمیگفت نه. هر جا هم مظلومی از ایشون استمداد میطلبید به یاریش میرفت، کار نداشت. اینها مسلمانن، یعنی شیعن، سنیان، مسیحیان، چه دین و آیینی دارن. همون که حضرت امیر در نهج البلاغه به مالک اشتر میفرماید و اشعر قلبک رحمت للرعیه، قلبن مردم رو دوست بدار. و بعد میفرماد اما اخون لکف الدین او شریکون لکف الخلق، یا برادر دینی توین، همکیش و هم آیین توین، یا این که نه، اگر حتی شریک دینی تو هم نیستن، اگر همکیش و هم آیین تو هم نیستن، شریک کن لکه فلخلق، اینها مخلوق خداوند متعالند. شما ببینید در نوار غزه که خود نوار غزه یا اعلان میکنند، حال بیکی از افتخاراتون اعلان میکنند که ما هممون سنی هستیم، غیر سنی یعنی شیعه اصلا درشون وجود نداره. دستشون رو پر کرد به تعبیر از آقا، قدرتمندشون کرد، توانستن در مقابل اسرائیل بایستند. ببینید نیروهایی که ایشون از سراسر حالا منطقه مقاومت تهیه کرد کیا بودن؟ شما ببینید از افغانستان، از پاکستان، از هندوستان، حالا همون لشکر فاطمیون، لشکر حیدریون، لشکر زینبیون، اینا همش از اینجا نیرو گرفتن. یا اینکه حزب الله لبنان یا جیش الشعبی در عراق، همه اینها رو ساماندهی کرد. اعتقاد داشت که در مقابل دشمن باید با قدرت ظاهر شد و یکی از ارکان اصلی قدرت مردمند و لذا همه جا با مردم بود. اصلا اهل بانبازی و جناهبندی و سیاسی کاری و این کارهایی که بعضی ها انجام دادن و مردم رو شقه شقه کردن که بله هر کدوم دنبال یه جریان و یه فکر، اصلا نخیر، بله انقلابی به قط قرمز سردار سلیمانی انقلاب بود، نه جریانهای سیاسی، یک انقلابی به تمام معنا با توجه به اون مسئله اعتقادی که به امامین انقلاب داشت. خیلی وقتا زنگ میزد میگو من مقلد آقا هستم، فتوای رهبر معظم انقلاب رو برام توی این قضایا بیان بکن. شما بینه در جریان سیل خوزستان یه شب زنگ زد و من که من در خوزستان هستم، میدونستم همون در طریق رسانه هم دیده بودم، در خوزستان هم مردم مشکلند، گرفتارند، تا دولت بخواد بودجهی ترتیب بده، بودجهی بفرسته، مردم مشکل دارن، میتوانم از پولهایی که به عنوان مواکب در دو حساب هاست من میتونم بردارم، از اینا میتونم استفاده کنم؟ گفتم به عنوان آریه مضمونه بله، خود ضامن بشی و حتی همون درصدی هم که سودی که سپرده مثلا بانک ها 8% 10% میدن اون رو هم برگردون، اگر دولت فردا نداد به عنوان آریه مضمونه الان این پول احتیاج نیست، شما میتونی برداری. دوباره زنگ زد که خب پول برداشتیم، پول هست، مواد غذایی نمیتوانیم بدیم مردم، تا زانو تو گلند، آشپزخونه ها پر آب، شهر و آب فرا گرفته، باید غذا براشون بپزیم، غذای طبخ شده بهشون ببریم. آیا از امکاناتی که مواکب دارن، از گازشون، دیگه هاشون، نمیدونم ظرف و ظروفشون، از اینا میتونیم استفاده کنیم؟ ببینید چقدر مقید این آدم، از خودش نمیاد اجتهاد بکنه و یا بگه بله به عقیده من، به نظر من، به گردن من کارا رو انجام بدید. ذره ذره مسائل دینی رعایت میکرد. یا در جریان زلزله بم که بنده امام جمعه بم بودن، هفته بعد از زلزله بم بنده رفتم طبق دستور حضرت آقا به عنوان امام جمعه بم بعد از زلزله من رفتم اونجا تو فرودگاه. البته من دوشنبه جمعه زلزله شد، پنجده من دوشنبهش تو فرودگاه بودم قبل از اینکه حتی امام جمعه بشم، دیدم ایشون تو فرودگاه مثل یک آدم عملیاتی داره کار اعزام مجروحین رو داره سر و سامان میده. از هواپیمایی ماهان خواسته بود، هواپیماهای مسافربری رفتن صندلی هاشون رو برداشتن، همه این هواپیما رو تبدیل کردن به حالت آمبولانسی و بیماران رو، مجروحین رو با این هواپیماهای مسافربری به استانهای مختلف که امکانات داشتن اعزام میکردن، یعنی کنار مردم. و گفت که بله مردم در دوران دفاع مقدس با ما بودند، ما رو کمک کردند و امروز باید با مردم و در کنار مردم و همراه مردم باشیم. سردار سلیمانی مردم رو باور داشت. ما بعضن خودم عرض میکنم، جسارت به کسی نمیکنم، ما بعضن مردم رو باور نکردیم. شما فهم کنه این توطئه اخیری که راه انداختند و سالها پسنداز کرد استکبار جهانی، نیروهاشو جمع کرد، آموزش داد، این اغتشاشات راه انداختن، چه قدرتی جریان اغتشاشات رو در واقع خونسا کرد؟ خود اسرائیلیا نوشتند، روزنامه های آمریکایی نوشتند که اغتشاشات و آشوبها شکست خورد. چرا؟ چون مردم همراهی نکردند. این عبارتون، چون مردم همراهی نکردند. خب بعضیا قدرت مردم رو قبول دارن، کنار مردم هستن. من معتقدم که مردم در همه جریان اغتشاشات در دو جلوه با اون بصیرت عمیقی که داشتن خیلی خوب ظاهر شدن. یکی همراهی نکردن با این آدمای اختشاشگر و آشوبگر، یکی حضور در تشییع جنازه ها. شما ببینید مردم در تشییع یا در سیزده آبان، حضوری که مردم در سیزده آبان داشتن امسال استثنایی بود نسبت به سالهای قبل. این مردم با بصیرتی که دارند و با این که می دانند با کی باشند، کجا باشند و کجا نباشند و با کیا نباید باشند، اینا خیلی مهمه. سردار سلیمانی پیشاپیش این مردم رو شناخته بود، باور کرده بود و با مردم بود و روحیه تواضع فوق العاده‌ای که ایشون داشت. من خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم، این رو هم عرض بکنم باز. ایشون روحیه تواضع فوق العاده‌ای نسبت به مردم، نسبت به خانواده شهدا، نسبت به علما، نسبت به سادات. اصلا یک آدم متواضع. یه روز یکی از دوستان آمده بود منزل ما، میگفت در زمان حیاتشون بود، میگفت به نظر شما چه چیز حاج قاسم رو اینقدر در بین مردم محبوبش کرده، اینقدر مردم دوستش دارن؟ گفتم طبق روایاتی که ما داره میفرماد من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا تواضع بکند خدا او رو بلند مرتبهش میکند. یه متواضع بود. در منزلشون در تهران شبای اربعین قبل از ارتحال مادرشون در اونجا مراسم برگزار، در منزلشون مراسم داشتن. من دم چندین سال قبل از اینکه مادرشون مرحوم بشه میرفتم اونجا شبا تو منزلشون شبای اربعین صحبت داشتم. بعضی از مادرای شهدا که میدونستن حاج قاسم هست به شب اربعینه از کرمان میامدن اونجا حاج قاسم ببینن. مادر شهید حاج علی شفیعی یه فرزند، اصلا دخترم نداشت، فقط یه پسر داشت. پسرش هم شهید شده بود، حدود 90 سال سنش بود، اومده بود حاج قاسم ببینه. من که آمدم بیرون، اومد برای مشایعت و همراهی، وقت دید مادر شهید علی شفیعی استاده، آمد این مادر رو بغل گرفت با رعایت موازین شهری، حدود 90 سال سنش بود، سر این مادر رو، ته سر این مادر رو میبوسه. ببینن این کیه؟ یه سرلشکر. شما بالاترین درجه نظامیمون تو ایران دی هنوز هم بالاترین درجه سرلشکری، یه سرلشکر آمده یه پیرزن حدود 90 ساله رو اینطوری بهش احترام میکنه. در حسینیه، در بیت الزهراشون پشت پای مادر شهید رو در حضور دیگران میبوسه و بوسید و به این بوسش افتخار میکنه. این تواضع افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یه روز آقای شاکری، آیون کرمانی خوب میشناسن آقای شاکری رو، از علمایی است که صاحب منصب نیست، صاحب منصب نبوده، پیرمردی است، الان دیگه خانه نشینه، امام جماعت مسجد امام هست بود در کرمان، الان دیگه نمیتونه مسجد بیایه. ایشون آمدو در همون بیت الزهرا یه کاری برای حاج قاسم داشت. وقتی میخواست بره، ما هممون خیلی هنر بکنیم، مثلا حتی البابی، مثلا یه مشایعت بدرقه پشت سر مهمان رو بریم. من دیدم ایشون، من اومدم ببینم نهایتاً چه میکنه. از بیت الزهرا آمد بیرون، اومد تو حیات، دیگه حیات فرش نبود، با پای برهنه آمد تو کوچه خونه شون. کوچه منتهی میشد به خیابان شهید رجایی، اتوبان شهید رجایی یا بلوار شهید رجایی بلوار. ایشون آمد تا اونجا با پای برهنه، یه سلشکر نظام، کسی که دارای بالاترین درجه نظامی است، در ماشین آقای شاکری رو باز کرد، ایشون سوار شد، در ماشین بس، برگشت آمد در بیت الزهرا. ما کدوممون اینقدر متواضعیم حتی نسبت به خودمون، تا چه رسه به دیگران؟ ببینید نسبت به یک عالم دینی نمیخواد حرف بزنه، مردم از علما نمیدونم چه بکنید، اکرامشون بکنید، احترامشون بکنید، همین برخوردش که با پای برهنه انگار یه پیشخدمته، از محافظم حتی پایین تر، حتی یه پیشخدمت و نوکر، انگار میاد تا پای ماشین با پای برهنه، در رو باز کرد، آقای شاکری رو سوار ماشین کرد، در رو بست و برگشت. ایناست که سردار سلیمانی رو در دلهای مردم جا داد. ایناست که شد حاج قاسم سلیمانی، کسی که همین الان از بیش از 80 کشور دنیا آمدن کرمان برای زیارت قبرش. به شما دیدید این جریان اربعین الان در اونجا هست دیگه. قبل از این از 54 کشور دنیا در دوران کرونا آمده بودن برای زیارت قبرشون. تو همین برنامه امسال از حدود 80 کشور دنیا آمدن. چند روز پیش مراسمی بود در همین رابور که شهرستانیشون هست، دو تا جوان آذربایجان، جمله عرض بکنم عرضم تمام، دو جوان آذربایجانی آمده بودن اونجا، خواستیم از روی صحبتی هم بکنن، صحبتی کردن. یکیشون گفت که مردم، اگر قاسم سلیمانی در کربلا بود، ابوالفضل امام حسین بود. خیلی تعبیر دست کسی نشنیده بودم. فرمود اگر قاسم سلیمانی در کربلا بود، ابوالفضل امام حسین بود. و بعد گفت که ما تا به حال اصلا تو حرفاش بر میمد، گفت مسلمان نبودم، گفت مسلمان شدم، شیعه شدم، هر کجای دنیا میرم قبلا اصلا شیعه شناخته شده نبود. در بعضی کشورها میگفتیم شیعه نمیدونستن، اما میگفت من به عنوان یک جوان مسلمان شده شیعه در دنیا سرم رو بالا میگیرم و افتخار میکنم و حاج قاسم سلیمانی تشیع رو در دنیا مطرح کرد. و بعد گفت که اگر در روز عاشورا بود، ابوالفضل امام حسین بود. و بعد در ادامه گفت مردم مواظب امام حسینتون باشید، دست از حسینتون بر ندارید. این یه جوان آذربایجانه، یه آدم اهل آذربایجان شوروی، نه آذربایجان خودمون، از آذربایجان شوروی گفت که مردم دست از امام حسینتون بر ندارید، اگر دست از حسینتون بردارید و امام حسین رو از شما بگیرند، بنی امیه رو بر شما مسلط خواهند کرد. ببینید این بصیرتی که این آدم داشت و از خودش این بصیرت رو به دیگران هم سرایت داد، اونها هم با چه بصیرتی، با چه شناختی. اگر یه آدم از افغانستان، از هندوستان، از پاکستان، از جاهای مختلف دنیا میاد این ور با داعش می جنگه، به کسی به این بصیرت داده، کسی این آدم رو آگاهش کرده، کسی این آدم رو از این خطرات بر متوجهش کرده، بر حذر داشته. همه این آدمایی که آمدن با شناخت آمدن، مثل یاران امام حسین علیه السلام که روز عاشوراشون فرمود انا علی نیاتنا و بصائرنا نوالی من والاک و نعادی من آداک. اونایی هم که آمدن با بصیرت آمدن و این بصیرت افزایی که در وجود ایشان بود به دیگران هم منتقل کرد و منشه اون همه خیرات و برکات در منطقه غرب آسیا شد. من خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی مصده اوقاتون شدم و تشکر میکنم از مسئولین محترم مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی که این توفیق رو بنده دادند و از همه شما سروران عزیز که تحمل کردید عراض بنده رو سیمانه قدانی، و تشکر میکنم. انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.